موافقی میانه کاری
نمیاد.
نداریم، ولی حفظ کرده دیگه. دختر آیت الله طالقانی، اعظم طالقانی که خیلی بیشتر.
این اشخاص قبل از اینکه هویت خودشون رو بر اساس عمل کرد و تفکرات خودشون داشته باشن، خودشون رو ذیل اون حامیشون معرفی میکنن، یا بخش قابل توجهی از شروع فعالیت سیاسیشون کاملا متکی به اون حامی بوده.
خب من دلیل دارم، میگم دلیلش اینه که فضای سیاسی ما مردانه است.
یه رویه‌ای که خب آقا رایجه دیگه، یعنی طرف وارد فضای سیاسی شده. اصلا ما خیلی از خانم‌ها رو اینطوری کشف استعداد سیاسی می‌کنیم، یعنی خانم میاد اولش اصلا هیچ سابقه سیاسی نداشته، ولی تو فضای سیاسی که حالا به واسطه پدرش، برادرش یا همسرش قرار گرفته، می‌فهمیم بابا این خودش اصلا یه سیاستمداری که می‌تونه افق دیدش به ما کمک بکنه.
بسیار.
اصلا می‌خوام بگم انقدر عمر کنشگری سیاسی خانم‌ها در ایران کمه که اساساً میدونی این چیزایی که دارین میگی رو من موافقشم، ولی میگم که اجتناب ناپذیره.
ببین
فضای سیاسی ما انقدر سنتیه، دقیقاً مثل این میمونه که من واقعا بهترین مثالی که میتونم بزنم اینه که مثلا یه خانومی از ساعت 12 شب به بعد تو خیابون باشه، همه میگن ای یه زن تنها این وقت شب. دقیقاً فضای سیاسی یه حالت اینجوری داره، آدم ها احساس میکنن که ای یه زنی بدون حامی چطور ممکنه، و اون احساس میکنه که باید یه بستگی برای خودش پیدا بکنه. غیر از این اینم بگم چرا اون ورشو نمیبینیم. حتی الان بسیاری از کسانی که نسل جوان کنشگران سیاسی مردن هم سعی میکنن برای خودشون یک بستگی های سیاسی پیدا بکنن دیگه، مثلا از طریق ازدواج و دختر یکی از کنشگران سیاسی.
ببین ما یک پروژه جداگانه تو کشورمون سر دامادهای سیاسی داریم که الان جای بحث نیست.
ببخشید اصلا در جهانم ببینید قضیه هست. الان مثلا یعنی آخرین باری که رهبران کشورها در سازمان ملل 6 رهبر زن وجود داشتن، از این 6 تا اگر اشتباه نکنم فکر کنم 5 تاشون یا دختر رهبر قبلی بودن یا بیوه رهبر، یعنی همسر رهبر قبلی بودن که از دنیا رفته بوده. ولی این تو یک روند تاریخی ممکنه به جایی برسه. یعنی اگر من میخوام اینو بپرسم هدف ما از طرح این مبحث چیه، اگر طرح این قضیه باشه که به دلیل فضای مردانه سیاست زنان بدون یک حامی مرد امکان حضور ندارن، خب این برمیگرده، یعنی نقد رو باید ببریم به سمت اینکه چرا فضای سیاسی مردانه است. اما اگر قرار از اینطور نتیجه بگیریم که زنان بدون حمایت یک مرد نمیتوانن و صلاحیت ندارن، میتونیم اون وقت مثال نقضش رو اینطور بیاریم که ما داریم الان کشورهایی رو داریم که میتونیم تقریبا بگیم دارن زنانه اداره میشن. یعنی فکر میکنم کشور نروژ توی یعنی آخر قرن 20 که میخواستیم وارد قرن 21 بشیم، نزدیک 41% از کابینه زنان بودن. به همین اخیرن هم توی بحث مدیریت کرونا و اینا اگر اشتباه نکنم نیوزلند که هم رئیس جمهور هم نخست وزیر و هم اکثر وزرا و مجلس و اینها خانم بودن، یک درصد بالایی از یعنی کارآمد، مدیریت کارآمد کرونا رو داشتن. یعنی میخوام بگم که در فرایند ممکنه که ما به اونجا برسیم، بستگی داره که رویکردمون نسبت به این قضیه چی باشه.
من سیاست رو یا یک پوزیشن سیاسی رو ذیل تفکرات و اهداف اون فرد تعریف میکنم تا جنسیت اون فرد. یعنی ممکنه یک کابینه کلن خانوم باشن بنابرای یک سری تفکرات غیر جنسیتی هدایت کنن، چه اشکالی داره کل کادر یک کشور زن باشن، هیچ مشکلی نداره. یا کلن آقا باشن یا چند تا خانوم باشن بینشون باشه، با تفکرات، اساس تفکره نه جنسیت.
شما این که میگید فلان کابینه چند نه
ببینید ما،
ولی میخوام بگم مثال های نقضی وجود داره ها برای نمایندگانی که بستگی سیاسی نداره.
مثال نقض بارزش یک گپیه که دقیقاً بعد از انقلاب اتفاق میفته و نهایتاً هم توی 2-3 تا دوره شاید نهایت 4 تا دوره از مجلس شورای اسلامی این قضیه قابل ردیابیه. ببین شما نگاه بکنید، تنها زنی که در مجلس خبرگان قانون اساسی بود خانم منیره گرجی، شما اصلا اسم شوهرش رو نمیتونی پیدا بکنی یا یک بسته بستگان
من.
خب این مهم،
ما این جفتمون روی اتفاق نظر داریم.
آره. این قضیه خیلی مهمه که این اتفاق فقط همون سالای اول انقلابه و بعد سری دوباره میاد تو همون روندی که شما دارین میگی.
یه مسئله من توضیح
یک نفر دیگه هم اینجا ببخشه چون اسم بردم، یک نفر دیگه هم اسم ببرم، خانم بهروزی.
آره، مریم بهروزی.
مریم بهروزی هم که توی مجلس اول فکر می‌کنم هست، دوم هست، سوم هست، فکر می‌کنم چهارم هست. البته این خیلی نکته مهمیه که عمر حضور سیاسی این زنان بسیار کوتاهه. یعنی ما الان دیگه، البته خانم بهروزی فعالیت دیگه هم داره توی تأسیس نهادها، مدارس و مواردی از این دست، ولی واقعا خانم گرجی به عنوان زنی که به عنوان مجتهد اومده توی و فقیه اومده توی مجلس خبرگان قانون اساسی، چرا ما در ادامه ازش اسمی ندیدیم؟ چرا دیگه حضور نداشت؟ اتفاقا تایید حرف شما میشه، آیا چون حامی مردی نداشت؟
تقریبا هر سه نفرتون صحبت کردین، همزمانم شبهه وارد کردید و سوال پرسیدید.
نه من مشتاقم که واقعا بشنوم. بگید الان جواب رو دونه دونه دیگه. البته
الان آخر برنامه است که شما مشتاقی بشنوید.
دیگه حرفامون رو زدیم، ماجیم بریم.
در جواب حرف شما که فرمودید ما یک استعدادیابی میکنیم، یعنی یه مدتی ایشون هست، بعد هم میبینیم که سیاستمدار شاخصی بوده یا نه.
بله بله.
خب این یه مسئله داره، اینی وقتی شما در یک پوزیشن حاکمیتی و سیاسی قرار میگیرید، تصمیمات شما تاوان و تبعات کشوری داره. یعنی ما اینجا نمیتونیم به شخص بریم بگیم کار رو یاد بگیر، بعد اینکه کارو یاد گرفتی حالا دائمی میشی، انتخاب میکنیم که نگه داریم رو ردت کنیم. نه اینجوری نیست.
میخوام بگم که این آزمون خطایی که دارید میگید، شما دارید سعی میکنید که توی در واقع دارین ذهنتون رو یه جوری کانالیزه کردین که بقیه ماجرا رو نمیبینیم، برای اینکه این آزمون خطا همیشه بوده، منتها شما اون مسئله رو چون حستتون، یعنی در واقع اون فر پیش فرضتون اینه که اون خانمه احتمالا داره تمرین میکنه، تمرین آقا رو نمیبینین. خب اون آقا هم داره تمرین میکنه.
خب این از اساس اشتباهه.
بله، یعنی الان چجوری میتونیم حضور زنانه داشته باشیم؟
در مورد زنان این قضیه بارستره.
نه من تو بارستر هم نمیدونم.
بارستر هست. ولی من میگم ما وقتی یه چیزی رو تمرین نکردیم و انجام ندادیم که از آسمون نمیتونیم بیاریم.
شاید بارستر نیست. شاید ما خیلی جدیدتریم. من خیلی به این تاکید میکنم، اتفاقا خیلی بارستر نیست. ما خانوما چون در واقع به قول شما اون تفکره هنوز هست که وای خانوم اومده این کار انجام داده، چون ما جدید هستی، میخوام بگم حساسیت ها روش بیشتره.
شما وقتی بخواد به مقام کنشگری سیاسی برسید یا به اون شایستگی یا کامپتنسی برسید که بتونید یک پست سیاسی رو تصاحب کنید،
خب
نیازمند یک سری از پیش زمینه هاست. یعنی مثلا من میخوام برم فلان پست سیاسی رو بگیرم، با دولتم بستم، قدرتشو دارم، برم اون پست رو بگیرم. اما قبل از این که من وارد اون پوزیشن بشم، باید یک سری از پیش‌زمینه ها رو داشته باشم. خب
درست.
این برای همه در مقام سیاسی یکسانه، یعنی چه خانوم باشی، چه آقا باشی، چه پیر باشی، چه جوون باشی، این مسائل چیه؟ حالا کثیره طبیعتاً و نمیشه همه رو گفت، ولی اینکه یک فرایند مطالعاتی و پژوهشی رو طی کرده باشی که اشراف کامل روی اون پست داشته باشی، بالا و پایین اون موقعیتی که میخوای تصاحبش کنی و بدونی، این در مرحله اول، و جریان سازی کرده باشی در راستای اصلاح اون. برای مثال میگم من میخوام وزیر اقتصاد بشم، من کاملا ساختار وزارت اقتصادی فعلی رو میشناسم، صلاحیت گرفتن پست وزارت اقتصاد رو دارم و کلی برنامه دارم، برنامه دارم، ارائه دادم، پژوهش کردم که چجوری جریانات اقتصادی در اون پوزیشن وزیر اصلاح میشه. تا اینجا. و مرحله دوم کادرسازی برای خودم، یعنی یک سری آدم های دور برای خودم جمع کنم که با تفکرات من همراه باشن. حالا این میتونه یک جنبش دانشجویی باشه، چند تا دانشجو با هم صحبت کنن، از اون مرحله شروع کنیم، یا میتونه در سطح وزارت خونه باشه. بعد از این که به این مرحله رسیدیم، ما میتونیم هویت سیاسی برای خودمون تعریف کنیم، بگیم من این تفکرات رو دارم، این کارنامه رو دارم، این افراد رو دور خودم جمع کردم، میخوایم این پست رو تصاحب کنیم که از این از نقطه X به نقطه Y برسیم. این فرایندی که شخص برای ورود به محیط سیاسی طی میکنه. شرط ایدئال ها طبیعتا خب فساد، رانت، مباحث اینجا هست. آقایون تو ایران همین فرآیند رو طی میکنن میرن بالا، اما خانوم ها با پوزیشن رانتی میان همون پست رو میگیرن، برای همین عمدتا دچار ناکارآمدی میشن. یعنی ما همین نماینده هایی که خانوم صادقی نام بردن، خانم اخوان، جلادارزاده، سلحشور، سیاوشی، پروانه معافی، همه اینا بعد از اینکه دوران مسئولیتشون تموم شد، حالا اینا لزوما همشون رانتی نبودن، سریعا اون مکانو ترک میکنن. چرا؟ چون لیاقت و شایستگی نبوده، یا اگر هم بوده نمیتوانن دفاع کنن از اون، سر رو به جلو فرار میکنن، سعی میکنن از مناظره جواب بدن
که رکورد داره ادوار مجلس.
بحث هم کلا
بحثشون اشخاص نبود.
منظور احمدی نژاد
بود. من اینجا به عنوان نماینده رادیو تهران بگم که ما درباره اشخاص صحبت نمیکنیم. اگر این اشخاص شاید یک این ایراداتی که شما میگید بهشون وارد نباشه، صرفا مثال دارین میزنین.
حرف من اینه، اون فضای رانتی که زنان رو وارد سیاست میکنه، یعنی بدون اینکه طرف پیش زمینه ای داشته باشه، تحقیق کرده باشه، کادر ساخته باشه، میان چیکار میکنن روی تحقیقات، کادر برای پدرش یا همسرش پیش میکنن.
شما در واقع دارید میگین بچه‌شون میشه کادر همون آدم.
خب و این لزوما با هم تطابق ندارن.
درست.
چرا؟ چون برای خود اونش جعلیه و از یه جایی به بعد این تبدیل به یه رویه میشه. وقتی این عرف شکل بگیره، اون زنان واقعی که میخوان متناسب این آقایون پژوهش کنن، آدم داره خودشون جمع کنن، وارد فضای سیاسی بشن، جلوی اونا رو میگیره، یعنی راه اونا رو تصاحب میکنه. چرا؟ چون اون پوزیشن در وسط شخص دیگه که لیاقتش نداشته اشغال میشه. یه مسئله بگم، یکی از بزرگترین موانع حضور سیاسی خانوما تو ایران نبود الگوی مناسبه. یعنی شما با هر تفکری بخوای وارد فضای سیاسی بشی، یه الگو داری، اصولگرا باشی، یه الگوی مناسب برای خودت داری، مستقل باشی، الگوهای خودتو داری، عدالت‌خواه، اصلاح‌طلب، با هر تفکر سیاسی بخوای وارد فضای مجلس بشی، یه الگوی خاصی داری. اما اگه بخوای مبنا رو بذاری رو جنسیت و زن بودن، حالا من اینو قبول ندارم ولی اینجا ما قبول میکنیم اینو، با اون فضا بخوای وارد محیط سیاسی، با اون پیش زمینه بخوای وارد فضای سیاسی ایران بشی، همون اول می خب چه کدوم الگو؟ ما الان چه زن موفقی داریم که جریان سازی کرده باشه، کادر سازی کرده باشه برای خودش؟
یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، یه جنبندی کوتاه میکنیم که بگیم در قسمت بعد میخوایم درباره چی صحبت بکنیم. شما میدان جمهوری رو میشنوید. بخش اول گفتگوی ما با عنوان زنان و انتخابات داره اینجا به پایان میرسه. من یک جمع‌بندی بکنم، بعد دوستان هر کدوم یه جمله بگن که در واقع دیدگاهشون رو مشخص بکنه. ما درباره تاریخچه حضور زنان در عرصه سیاست و بعد از اون انتخابات، چه در جهان چه در ایران صحبت کردیم. فضای شکلگیری اون پوزیشن سیاسی رو آقای موسوی دربارش صحبت کردن. آقای موسوی معتقدن که حکمرانهای زن باید مسیری که حکمرانان مرد طی میکنن برای رسیدن به اون عرصه و برای رسیدن به اون پوزیشن رو طی بکنن. حضور زنان در پوزیشن های سیاسی به خصوص نمایندگی مجلس عموما رانتیه، با استفاده از اینکه طرف همسرش یا پدرش پوزیشن سیاسی داشته، دختر اون فرد نماینده مجلس میشه. شواهدی هم در این زمینه وجود داره. من خانم صادقی و آقای طالبی میگیم این بحث احتمالاً اجتناب ناپذیره. شاید اصلا دلیل این بحث و دلیل این صحبت‌های ما برای اینه که ما ذهن مخاطبمون رو شفاف بکنیم، که وقتی ما میخوایم انتخاب بکنیم، آیا کسی که پدرش یا همسرش سمت سیاسی داره آیا کافیه برای اینکه ما اون خانم رو انتخاب بکنیم؟
نقطه اول این بحث این بوده که الان ما لیست بندی داریم و تو اون لیست سهمیه میدن، که از اساس من با این مسئله مخالفم، ولی چون اینجا بحث زنانه، با حضور بخش ویژه زنان در این سهمیه ها مخالف و به این مسئله ما بعدم میبرم.
خیلی ممنونم که با ما همراه بودین. شما میدان جمهوری رو شنیدید با بحث زنان و انتخابات که یک بخش دیگر ادامه داره. خدا نگهدار.
از پخش شبکه رادیویی تهران با شما همراه هستیم. امیدوارم که تا اینجا برنامه های ما رو پسندیده باشید. ممنونم که ما رو همراهی می فرمایید. سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان در اختیار شماست. میتونید نظر بدید، انتقاد بکنید و یا پیشنهادهای سازندتون رو حتما به گوش ما برسونید. اما در این لحظه شنونده ویژه برنامه خبرگان ملت خواهید بود که در این ساعت اختصاص داره به برنامه تبلیغاتی جناب آقای صلح میرزایی، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری. با ما همراه باشید و این برنامه رو هم بشنوید.
خبرگان ملت، برنامه از ستاد انتخابات شبکه تهران. برنامه تبلیغاتی آقای سعید صلح میرزایی، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری. آقای سعید صلح میرزایی در سال 1358 در محله عطابک در جنوب شهر تهران به دنیا آمد و پس از اخذ دیپلم ریاضی وارد مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی تهرانی رحمت الله علیه شد و از محضر اساتید معظمی همچون حضرات آیات مجتهدی، میرسجادی، علامه عسکری، جاودان، طبرستانی و میرهاشم حسینی استفاده کرد و در درس خارج فقه و اصول و فلسفه مجتهدان بزرگوار تهران از جمله رهبر معظم انقلاب و حضرات آیات آقا مجتبی تهرانی، هاشمی شاهرودی، آملی لاریجانی و سید حسن مصطفی شرکت نمود. همچنین از مجالس اخلاقی حضرات آیات حقشناس، تهرانی، جاودان، خوشوقت و تحریری استفاده کرد و از محضر اساتیدی همچون حضرات آیات سید علیرضا حائری، محمد سعید واعظی، شب زنده‌دار، کعبی، محسن عراقی، جعفرزاده و مقیمی حاجی بهره برد. وی در رشته فقه سیاست تحصیل و پژوهش کرده است و از سال 1380 به تدریس علوم مختلف حوزوی و دروس سطوح عالی و مشاورت درس خارج پرداخته است. کتاب فلسطین او توسط نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل به عنوان راهکارهای آیت الله خامنه ای برای نابودی اسرائیل معرفی گردید. مدیریت تولید محتوای انتشارات انقلاب اسلامی، مدیریت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در قم، دبیری ستاد بیانیه گام دوم حوزه‌های علمیه و دو دوره نمایندگی طلاب و فضلای تهرانی در مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم بخشی از فعالیت‌های اجرایی و اجتماعی ایشان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین لمقدمه فدا و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ملت عزیزمون، خدمت اهالی شریف استان تهران. درود میفرستم به روان پاک حضرت امام رضوان الله علیه و شهدای پر افتخار انقلاب اسلامی و شهدای استان تهران. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه خانواده معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و همه کسانی که در به ثمر رسیدن این مسیر نورانی سهیم بودن و انشاءالله همه بتوانیم قله های پیشرفت رو برای کشور عزیزمون ببینیم. بنده در دو بخش عرایزم رو تقدیمتون میکنم. در بخش اول مقداری درباره خودم عرایز رو تقدیم میکنم و در بخش دوم نکات کلی و برخی از یافته های خودم رو نسبت به انقلاب اسلامی تقدیم میکنم. بنده در سال 58 در یکی از مناطق جنوبی تهران به دنیا اومدم و به لطف عنایت پدر و مادر عزیزم مسیر مختلف رشد تحصیلی و فرهنگی و تربیتی رو ذیل نظر اون بزرگواران پیمودم. خب بعد از اینکه مدرک دیپلم ریاضی رو گرفتم به حوزه مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی رفتم در سال 77 و در اون سالهایی که در اون حوزه مقدسه بودم از محضر اساتید معظم استفاده کردم، دروس مختلف حوزه رو مثل ادبیات عرب، اصول، منطق، فقه، فلسفه، رجال، تاریخ اسلام و دروس مختلفی رو که برای طلاب عرضه می شد فرا گرفتم از محضر استاد عزیزمون مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی و مرحوم آیت الله میرسجادی، آیت الله جاودان و اساتید معظم دیگر بحث های مختلفی رو فرا گرفتم. و بعد از اینکه دوره درسی ابتدایی خودم به پایان رسید، برای دروس خارج به محضر رهبر معظم انقلاب مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، آیت الله مولی لاریجانی و آیت الله مصطفوی، اسد حسن مصطفوی، آیت الله آقا مشتبه تهرانی و برخی دیگر از اساتید معظم تهران رسیدم و استفاده هایی رو از محضر علمی اون بزرگواران بردم. در کنار این بحث های علمی از مجالس اخلاقی علمای بزرگی همچون آیت الله حقشناس تهرانی، آیت الله آقا مجتبی تهرانی، آیت الله خوشوقت، آیت الله جاودان، آیت الله تحریری سعی کردم استفاده بکنم و کتب حضرت امام رضوان الله علیه، شهید مطهری، علامه طباطبایی، علامه مصباح، مصباح یزدی، آیت الله جوادی آملی و پس از آن که در مباحث تاریخی و تاریخ اسلام مطالعاتی رو شروع کردم به سراغ آثار ارزشمند علامه عسکری رضوان الله علیه رفتم و در کنار همه این مطالعات پیگیری آثار رهبر معظم انقلاب و همچنین بیانات ایشون یکی از اولویت هایی بود که برای خود حقیر یافته های بسیاری داشت. از سال 80 به صورت رسمی در حوزه مرحوم آیت الله مجتهدی رضوان الله علیه و برخی دیگه از حوزه های تهران درس رو و تدریس رو شروع کردم و خدمت کردم در حد توان به طلاب عزیزمون، دروس مختلفی رو تدریس کردم و بعد از اون با توجه به این که هم محل تولد حقیر در منطقه‌ای بود که آشنا میشد انسان در اون منطقه با برخی از آسیب‌های اجتماعی و میفهمید مشکلاتی که مردم عزیزمون دارن، همچنین محل حوزه ما در یکی از مناطقی بود که نیازمند توجه فرهنگی بیشتر بود، در کنار درس از همون ابتدای طلبگی بلکه قبلش بحث کار فرهنگی و کار تربیتی با نوجوانای عزیز رو دستور کار قرار دادم و بعد از اون با جوانان، با دانشجویان، حضور در اردوهای جهادی و کارهای از این دست آورده هایی رو برای حقیر داشت و هر کدوم از این اتفاقات تجربیاتی رو در واقع برای من ایجاد کرد. در کنار درس رسمی حوزه، درس فلسفه رو، کارشناسی فلسفه رو هم پیگیری کردم و تونستم این بحث رو تا حدی پیش ببرم و از سال 90 برای پیمودن مسیر علمی خودم و بحث‌های تخصصی علمی به حوزه مقدس قم رفتم و تا کنون هم در اون حوزه مشغول تحصیل و تدریس هستم. زمانی که در حوزه قم مشغول شدم، ابتداعاً بحث تخصصی فقه و اصول رو پیگیری کردم و در ادامه فقه سیاست رو به عنوان رشته درسی خودم انتخاب کردم و از محضر اساتید معظمی همچون مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، آیت الله اسد علی رضا حائری و حضرات آیات محمد سعید واعظی، آیت الله شب زنده‌دار، آیت الله کعبی، آیت الله جعفرزاده، آیت الله مقیمی و بقیه اساتید معظمی که ما از محضر اون بزرگواران استفاده کردیم، مدت زمانی بود که بنده هم بحث‌های خارج اصول و فقه رو پیگیری می‌کردم و هم بحث‌های تخصصی در زمینه فقه سیاست رو دنبال کردم. یکی از حیطه‌هایی که برای بنده خیلی در واقع مورد توجه بود، پیگیری بیانات و اندیشه های امامین انقلاب بود. خب از سال 80 به فراخور کاری که در حوزه مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی انجام میدادیم و فعالیت های انقلابی که داشتیم، پیگیری بیانات رهبر انقلاب و حضرت امام آغاز شد. ابتدا پژوهش هایی بود و بعد این پژوهش ها باعث شد که من وارد عرصه تألیف و گردآوری آثاری بشم. بیش از 10 اثر رو خداوند توفیق داد انجام دادم که شاید معروف ترین اونها کتاب جهاد تبیین باشه که در سال 1400 از این اثر رونمایی شد. الان بیش از 20 چاپ این اثر خورده و یکی دیگه از کتاب‌هایی که خیلی برای خودم کتاب مطلوبی هست، کتاب فلسطینه که میدونید در سازمان ملل توسط نتانیاهوی ملعون این کتاب بر سر دست گرفته شد و در اونجا او گفت که این کتاب نقشه نابودی اسرائیل رو از زبان آیت الله خامنه‌ای بیان کرده. بعد از اینکه این کتاب‌ها مورد توجه قرار گرفت، به زبان‌های مختلفی ترجمه شد، مخصوصاً کتاب فلسطین که تا حالا فکر می‌کنم به 7-8 زبان زنده دنیا ترجمه شده و در اختیار آزادی خواهان عالم قرار گرفته. کتاب های دیگری مثل اندیشه مقاومت، بانوی تراز، انقلابی تراز و کتاب های در زمینه نظریه اقتصادی رهبر انقلاب، کتاب هایی که ایشون درباره حوزه و روحانیت بیان کردن، معمول این آثار با رویکرد اندیشه حضرت امام و حضرت آقا بوده، برای خود بنده فتوحاتی رو از نظر علمی ایجاد کرده. همینجا از دوستان جوانم و دوستان نوجوانم خواهش میکنم که اهمیت بدهند به پیگیری بیانات رهبر انقلاب و حضرت امام و حتما خواهید دید که چه رشد فکری براتون ایجاد میکنه. در کنار این فعالیت های پژوهشی و علمی که عرض کردم، هم در فقه سیاست، هم در اندیشه امامین انقلاب و مطالعات مربوط به انقلاب اسلامی، تاریخ اهل بیت داشتم، بحث ترویج این معارف و تبلیغ اینها باعث شد که بیش از شاید 600-700 نشست رو در مناطق مختلف کشور عزیزمون، در شهرهای مختلف، در میان اساتید حوزه، اساتید دانشگاه، دانشجویان عزیز، طلاب، بانوان و گروه‌های مختلف، بعضی مواقع در حضور نوجوانان عزیز، در حضور اقشار مختلفی مثل کارمندان و کارگران شریفمون، این بحث ها رو ارائه کردم و احساس میکنم این بحث های گفتمانی خیلی میتونه مؤثر باشه برای اینکه گفتمان انقلاب اسلامی بتونه شیوع بیشتری پیدا بکنه و در بخش دوم عرض خواهم کرد اهمیت این گفتمان رو. در کنار این بحث ها به دنبال این بودم که دوستان متعددی مسلح بشن به این اطلاعات. دوره هایی رو ما طراحی کردیم، دوره‌های آموزشی برای آشنایی افراد با اندیشه امامین انقلاب و هم افق شدن با حضرت امام و رهبر انقلاب. رهبر انقلاب در 14 خرداد سال 1401 این نکته رو فرمودند که جوانان ما اگر بخواهند در گام دوم انقلاب مفید واقع بشن، باید با نرم افزار فکری حضرت امام آشنا بشن. و از اون جهت که رهبر انقلاب رو ما ادامه دهنده اون مسیر میدانیم و شارح نظریات حضرت امام میدانیم، از این جهت ضرورت این مطلب برای همه عزیزان، مخصوصا جوانان عزیز ما، میتونه اثبات بشه. در بخش دوم من نکته رو میخوام عرض بکنم و مقدمه رو عرض بکنم که احساس میکنم الان به یک معنا اون حلقه گمشده ایست که در بین جوانان ما، در بین اقشار مختلف ما هست و اگر توجه ویژه به این نکته بشه، شاید بسیاری از مشکلات حل بشه و همچنین بتونیم ما راه‌های پیشرفت رو سریع‌تر پی بکنیم. با این مقدمه من شروع می‌کنم که انقلاب اسلامی ما با هدف زمینه‌سازی ظهور امام زمان علیه السلام تشکیل شده. هم حضرت امام این رو بیان کردند. شما مراجعه کنید به پیام حضرت امام در 8 فروردین سال 68 که شاید آخرین پیام مکتوب امام به ملت عزیز ایران. اونجا تصریح میکنند که هدف نهایی این انقلاب حکومت جهانی حضرته. رهبر انقلاب هم وقتی در بیانیه گام دوم مراحل انقلاب اسلامی اون مراحل پنجگانه رو بیان میکنن که با اسقاط رژیم طاغوت شروع شد و بعد به سراغ تثبیت نظام و تصویب اون نظام جمهوری اسلامی رفت و در مرحله سوم بحث دولت سازی و اسلامی سازی حاکمیت و مرحله چهارم ایجاد یک کشور پیشرفته، یک کشور همراه با عدالت و اخلاق و معنویت و عقلانیت و بعد هم مرحله تمدن نوین اسلامی. وقتی این پنج مرحله رو در بیانیه گام دومیشون شرح میدن در نهایت میفرمایند که ما وقتی برسیم به تمدن